الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حقوق انسان در قرآن، ما سال قبل هم مواردی رو از حقوق انسان در قرآن مطرح کردیم، یه مقدماتی هم برای حق و حقوق انسان مطرح کردیم که حالا رفقا اگر خواستن به جزوه پارسال مراجعه کنن که چه تعریفی از حق و حقوق انسان مطرح کردیم. فکر میکنم حق حیات رو مطرح کردیم، حق کرامت رو مطرح کردیم، حق امنیت رو لعل مطرح کردیم. اینا حقوقی بود که مطرح کردیم. البته همینجا تو پرانتز عرض کنم، به هر حال امروز مباحثی به عنوان حقوق بشر مطرحه. تا الان هم میگن 4 نسل از حقوق بشر عنوان شده، 2 نسل از حقوق بشر رو برش اتفاق نظر دارن و این امروزه خب سر و صدای زیادی هم داره، کشورها ملزم به رعایتن و میدونید مباحث حقوق بشر امروزه به قول خودشون از مباحثی است که در سطح قواعد عامره است و حتی از قواعد به اصطلاح خودشون ارگا اومنس که همون قواعد عام و شمول هم برتر و بالاتره و ضرورتی نداره که کشوری مثلا معاهده های حقوق بشری خصوصا نسل اول و دوم را حتما پذیرفته باشه، چون همه کشورها ملزم به رعایت حقوق بشر هستن. اما حقوق بشری که اونها برای خودشون ترسیم و توصیف کردن بر مبانی انسان شناسنی خودشونه و دین و اسلام یه مبانی دیگه ای داره، از این جهت اون حقوق بشر برای ما مورد پذیرش در مواردی نیست. قبلا پارسال اشاره کردیم که حقوق بشر اسلامی هم نوشته شد، کشورهای اسلامی جمع شدن یه حقوق بشر اسلامی نوشتن که اسنادش موجوده و خواستن بگن از منظر اسلام حقوق بشر اینه. حالا به هر حال حرفهای ما بی نظر به مباحث حقوق بشر نیست. خواستم بگم که ما حقوق انسان در قرآن رو میگیم و سعیمون اینه که جانبدارانه بحث نکنیم، یعنی متأثر از حرفهایی که میگن نباشه، ولی با همون حریت میخوام ببینیم که واقعا دین در ارتباط با حقوق انسان چه مسائل رو مطرح کرد. اون حقی که امروز میخوام شروع کنم عبارت هست از حق مالکیت. بعد از اون هم حق آزادی رو احتمالاً مطرح کنیم که انشالله فرصت بشه تا پایان سال. مالکیت خب تعریفی که ازش مطرح شده رو مستحضر هستید. مالکیت عبارت هست از انتصاب شیء به شیء. در تعاریف مالکیت بحث‌های زیادی شده ولی چون من خیلی نمیخوام وارد اون بحث ها بشم وارد نمیشم. تقریبا تعریف روشنی داره. بعضی ها مالکیت رو صرف اضافه، صرف جده، صرف سلطه مطرح کردن و حتی استیفا و استمتاع رو به عنوان رکنی از ارکان مالکیت مطرح نکردن. یعنی ممکنه شما مالک باشید و محجور از تصرف باشید، یعنی این که بگیم مالکیت حق تصرف آزادانه در ارتباط با شیء باشه این مطرح نشده. ولی بعضی رو گفتن که نه، از عناصر مالکیت همون استیفاء و استمتاع، استمتاع چه با واسطه چه بی واسطه، محجور هم با واسطه تصرف در مال میکنه، با واسطه ولی، با واسطه قیم و امثال اینها. من راستش به این تعریف نمیخوام معطل بشم چون از اصل بحث دور میشیم، ولی به هر حال مالکیت تعریفش روشنه. همونطور که خودتون میدونید مالکیت رو تقسیم میکنن به دو نوع، مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری. مالکیت حقیقی از آن خداوند متعال و مالکیت اعتباری از آن مخلوقات. ولی بحث مالکیت از چند منظر محل تأمله. الان وقتی ما از مالکیت در قرآن یا در اسلام صحبت میکنیم چند منظر داره. یه منظر مالکیت مباحث کلامی مالکیته. من اشاره میکنم که مالکیت خودش مباحث کلامی داره و به یک معنا مباحث کلامی مهمی هم داره. منظر دوم مباحث اقتصادیه. کلن ساختار مالکیت در اسلام چیه؟ مثلا اصلا اسلام بخش خصوصی رو محترم میشناسه یا نه؟ اسلام بخش عمومی داره، بخش دولتی داره، مختلط ساختارش، که حالا به ساختار هم خواهیم رسید. این منظر اقتصادیه که اصلا نظام مالکیت در اسلام، چون اقتصاد بر اساس اینه که این نظام مالکیت چیه. یه منظر حقوقی هم داره که منظر حقوقیش اینه که خب به هر حال آیا انسان حق مالکیت داره یا نداره، این حق ذاتی یا ذاتی نیست، این حق قابل سلب یا قابل سلب نیست. اینا منظر حقوقی مالکیته. حقیقت همینه که ما در این بحث نگاهمون نگاه فقهی حقوقیه، یعنی حقوقی که میگیم یعنی همون نگاه فقهی تقریبا، و تقریبا الان پایه اقتصاد اسلامی رو نمیخوام بحث کنیم، ولی حالا یه اشاره به این مسئله هم خواهیم کرد. پس عرض کردم مالکیت بعد از تعریف مناظر مختلف داره، از منظرهای مختلف. یه منظر مالکیت عبارت است از منظر کلامی مالکیت. مالکیت از منظر کلامی برای کی وجود داره و چگونه وجود داره؟ نکنید در این که خداوند متعال مالک حقیقی است، در این بحثی نیست. حالا هم عقل اینو میگه، هم ادله زیادی از آیات میگه، آیات رو با هم میخونیم که خداوند متعال مکرر در قرآن از مالکیت خودش سخن میگه. مثلا ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. برای خداست، ملک خداست هر آن چیزی که در آسمان ها و زمینه. گاهی وقتا میفهمد وله من فی السماوات و الارض، اصلا نه ما فی السماوات، من فی السماوات. یعنی مالکیت ما اختصاص به اشیاء نداره، بلکه تمام موجودات زیشور هم ملک ما هستن. دیگه از این دست آیات فراوان داریم که خداوند متعال میفهمد مالکیت. البته در این که ولله ملک السماوات والارض، له ملک السماوات والارض، دلالت بر مالکیت میکنه یا نه، اون میگن نه، این ملک که فرمان رواییه، یعنی همه چیز ملک خداست و همه چیز ملک خداست، یعنی خداوند متعال فرمان روای آسمان ها و زمینه. ولله ملک السماوات والارض یعنی فرمان روایی امر و نهی با ماست، این حق با ماست. ولی اون ادله دیگه که عرض کردم که خیلی هم فراوانه در قرآن به تعابیر مختلف دلالت بر این میکنه. و حتی خداوند متعال مسجلا این نکته رو مطرح میکنه که ما در این مالکیت هیچ گونه شریکی هم نداریم. و قل الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریکون فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبر و تکبیر. ملک السماوات، این همین بحثی است که الان میخوام بهش اشاره کنم. خب آقا میگن مالکیت خدا مبناش چیه؟ چرا خدا مالک من فی السماواته؟ چرا خدا مالک ما فی السماواته؟ یا تون آقای صد میفهمن مبنای مالکیت خالقیت. چون خدا خالق من فی السماواته، پس مالک من فی السماواتم هست. از این جهت خداوند متعال مالک من فی السماواته والارض، چون خالق من فی السماوات والارض. بعضی ها میگن که مالک من فی السماوات والارض چون رب من فی السماوات والارض، یعنی مقام ربوبیت، ولی درست همون مقام خالقیت است. یعنی خدایی که همه چیز رو از عدم خلق کرده است و همه چیز مخلوق اوست، الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل، چون خالق هر چیزی است پس مالک هر چیزی خواهد بود. خب نکنید رفقا، اینجا همین بحثای کلامی مطرح میشه، یعنی تلازم بین خلق و مالکیت. پس اگر غیر خدا در این عالم خالق باشه باید مالک باشه، و خدا فرمود ولم یکن له شریکن فی الملک، وجود نداره. حالا ملک فرمان روایی یا خلقت، مفسرین میگن نه فی الملک یعنی مثلا خلقت، حالا توضیح میدم. بعد در این رابطه یه بحثی وجود داره و اون بحث از دو زاویه مطرح میشه. آیا مالکیت خدا بر همه چیز به معنای اینه که خدا هر جور میخواد میتونه با مخلوقاتش رفتار بکنه چون مالک است و در ملک خودش تصرف میکنه؟ اگه خدا مالک هر چیزیست، پس همونطور که شما در ملک خودتون هر جور بخوان تصرف میکنید، خدا هم در ملک خودش هر جور بخواد تصرف میکنه. اگه این باشه بعد میشه لا یسأل عما یفعل. دیگه کسی نمیتونه به خدا بگه خدا داری چی کار میکنی تو؟ مال خودمه، این برگه مال منه، میخوام پارش کنم، میخوام بسوزونمش، ها چرا این کار میکنه؟ مال خودمه. تازه ملکیت ما که اعتباریه، حالا در ملکیت اعتباری یه محدودیت هایی وجود داره، ولی ملکیت حقیقی، در ملکیت حقیقی نکنید، عرض کردیم بعضی گفتن عنصر اساسی مالکیت یعنی میتونی تصرف کنی، جواز انتفاع است، جواز تصرف است. خب اگه خدا مالک هر چیزیست، پس او هر کار میخواد میتونه با این مخلوق بکنه. خب حالا این مخلوق رو بخواد بسوزونش، میتونه بگی چرا منو میسوزونی، ملک منی تو، سوال نداره، ملک منی، من هر کار بخوام با ملک خودم میکنم دیگه، همه عالم بخوام نابودش بکنم، گزه میتونه بپرسه چرا نابود کردی؟ از شمس و کبرت و از نجوم منکدرت، من اگه بخوام همه عالم رو نابود بکنم، کسی هست از من بپرسه تو چرا داری نابود میکنی؟ مثلا تو کی هستی که از من سوال کنی؟ این یه شای یذهب کن، این به قدرت نظر داره که اگر ما بخوایم این گونه‌ایه، ولی مثل لا یسأل عما یفعل به این که ما انجام بدیم که کسی نیست سوال کنه از ما. لا یسأل یعنی حق سوال وجود نداره که مثلا شما برس چرا این کار داری میکنی؟ من کراتی رو خلق کردم با یه انفجار میخوام نابوده، خدا چرا داری نابود میکنی؟ مال خودمه، ملک حقیقیه. این زاویه بحث کلامیه، این زاویه بحث کلامی اصلا یه دنیایی رو باز میکنه، یه کمی هم چیز میشه میخوره به کلامات اشعری و اینها. ولی خب قائلین به حسن و قبح میگن خدا مالک حقیقی هست، اما مجازب تصرف در ملک خودش به حکم عقل نیست در هر کاری که بخواد. یعنی خداوند متعال نمیتونه منو ظالمانه بسوزاند، درسته من ملک حقیقی اویم، ولی هر گونه تصرفی در مملوک خودش نمیتونه داشته باشه. او هم در تصرف در مملوک خودش حدودی داره. بعد خودش هم میگه لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، من این کارو کردم تا دیگه شما بر علیه من حجت ندارید. قرآن انسانی رو شناسایی میکنه که میتواند بر علیه خدا اقامه دعوا کنه. خیلی حرفه اینکه خدا میفهمد لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، یعنی قرآن میاد یه انسانی رو شناسایی میکنه، یه موجودی رو شناسایی میکنه که میتواند بر علیه خالق این عالم و مالک این عالم اقامه دعوا کند، و این مسئله مهمی است که قرآن میگه. خب ما با وجود این که ملک حقیقی رو بر خدا میشناسیم، بر اساس حسن و قبح عقلی او رو مجازب تصرف در هر امری نمیدانیم. مجازب تصرف یعنی یک ولی از اولیاء او که تمام عمرم معصیت نکرده و همیشه هم مواظب بوده و کار خوب کرده، خدا بگه حالا من میخوام تو رو تو جهنم بسوزونم، بگیم هیچ محدودیتی هم تو این قصه وجود نداره، یعنی هیچ کس هم نمیتونه از خدا سوال کنه، اعتراض کنه، اینکه تو عمرش یه معصیت نکرده، کلمه بیجا نگفته چرا میسوزونی؟ نه، اینطوری نیست. خدا این اختیار و این قدرت رو به حسب عقل نداره. البته خدای ما خدای حکیم این کارو نمیکنه، یعنی این که امتناع داره، ولی این که خدا میفهمد که قل ارایتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، یعنی واقعا همچی کاری اگه با ما بکنه ما نمیتونیم به خدا اعتراض کنیم که خدایا خب چرا آب شرب ما رو گرفتیم، ما که به این نیاز داریم. خدا از قدرتش بحث میکنه، ولی از این کار کردن لعله بشه بهش اعتراض کرد. حالا اینا بحثای کلامیه، من میخوام بگم من از این بحثا میگذرم، مثلا فعلا اینا محل بحث ما نیست، ولی مالکیت بحث کلامی داره. خب این یک جنبه بحثه، یعنی وقتی گفتیم خدا مالک است، یعنی هر گونه تصرف در ملک خودش میتونه انجام بده یا نمیتونه انجام بده. اگه هر گونه تصرف در ملک خودش میتونه انجام بده، دیگه حجت بر خدا معنا نداره، احتجاج بر خدا معنا نداره. الا اینکه خدا بگه که من یک نظامنامه ریختم و ملتزمم به این نظامنامه عمل کنم. یادتونه وقتی ما اونجاها بحث میکردیم با مخالفینمون که اونا میگفتن حسن و قبح عقلی وجود نداره، میگفتیم پس چرا نماز بخونیم؟ خب اگه حسن و قبح عقلی وجود نداره، لعل این خالق ما علی رغم همه نماز خوندن ما رو به جهنم ببره، پس چرا ما نماز بخونیم؟ چون اگه قرار حسن و قبح عقلی نباشه ممکنه به ما ظلم بکنه، پس نماز خوندن برای چی؟ خب خودش وعده داده که اگه تو نماز بخونی، اگه گوش به حرفم بکنی، به جهنم نمیبرمت. با سوال بود خب به چه دلیل او به وعده خودش عمل میکنه؟ چون فرض اینه که حسن و قبح عقلی وجود نداره. من خب گفته ان الله لا یخلف الميعاد، خب از کجا دروغ نمیگه؟ وقتی حسن و قبح عقلی نباشه، یادتون اون جایی که بس حسن و قبح عقلی میکردیم، میگفتیم که خب همه اتفاقات ممکنه بیفته. وقتی که ما حسن و قبح عقلی نداریم، ممکنه که این کسی که طرف حساب ماست علی رغم خوبی ها، پس فرق نیست بینه. بعد یا آخرش ادهی گفتن که خب نه، تو خوب باشی احتمال این اتفاق کمتر است تا بد باشی، ولی منتفی نیست، چون ملک اوی حسن و قبح، ولی به هر حال این احتمالش تضعیف میشه. یعنی اگر او بخواد یه جوری عمل بکنه، علی القاعده کمتر احتمال وجود داره که توی که خوبی بسوزه. حالا اونا همش بحث حسن و قبح عقلی. یه منظر بحثه. منظر دوم بحث که در اصول بحث میشه، اینا عمدتاً مباحث کلامی بود و تقریبا بیرون از اصول بحث میشد، ولی یه بحث دیگه‌ای داره همین بحث مالکیت که تو اصول بحث میشه، بحث حق اطاعت پروردگاره. اونجا بحث میکنن و من چرا باید از خدا اطاعت کنم؟ میگن خب چون ما مملوک خداییم، ما مخلوق خداییم. آقای صد باز مراجعه کنید تو همین بحوث جلد 4، اونجا که بحث میکنه آقای صد میگه خدا بر ما حقی دارد به نام حق اطاعت، و این حق اطاعت از این جهت هست که ما ملک او هستیم. این بحث هم در اوساط علمی مورد بحثه. شما میدونید دیگران هم، فلسفه غرب هم تو این مسئله بحث کردن. مثلا اون فیلسوف غربی میگه فلاسفه همه هم و غمشون معطوف به اینه که اثبات کنن توی عالم خدای وجود داره. حالا ما فرض کردیم که همه حرفای شما درسته، توی عالم خدای وجود داره، ولی چه دلیلی وجود داره که ما گوش به حرفش کنیم؟ حالا همه حرفای شما درست، یه خدایی هم توی عالم هست، ولی به چه دلیل ما باید گوش به حرفش بکنیم؟ و اینو فلسفه دیگه اثبات نمیکنه، همه هم و غمش اینه. در حالی که دعوای ما با شما مؤمنین اینه که ما چرا باید گوش به حرف این خدا بکنیم؟ اگه خدایی هم توی عالم باشه، اون میگه تمام همت شما اثبات خداست، ولی حالا این خدای اگه هست چرا گوش به حرفش بکنیم؟ این همون نظریه حق و طاهر آیست که مطرح کردن، مبتنی کردن به اون مالکیت پروردگار. چرا باید گوش به حرف بکنیم؟ چون خدا مالک ماست. اما آقای خویی نه، از این مسیر نیومدن. آقای خویی گفتن بیس و اساس همه اینها دفع ضرر محتمله، و ایشون از باب دفع ضرر محتمل مسئله رو گفتن حل میکنیم، نه از باب مالکیت. یه بحث است در اینی که ذاتن و ماهیتن یه بحث کلامی است، ولی حتما اصولی به این بحث نیازمنده. آقای خویی میفرمان که چون ما احتمال میدیم اگه معصیت کنیم مبتلای به ضرر میشیم، و از این جهت باید گوش به حرف خدا کنیم. لولا ضرر محتمل، نه ما دیگه اون وجوب چیز رو نمیدیدیم. البته قبلا هم اینا رو بحث کردیم که حضرت امیر میفهمن لولا میتوعد الله علی معصیته لکان یجب الله یعصا شکرن لنعمه. اون این که آقای خویی میگه نازل ترین مرتبه اطاعته. حرف آقای خویی نکنه، منتقل اصول میگه که این دفع ضرر محتمل اصلا عقلی نیست، این ایشون تعبیر میکنه جبلیه. ما همش هم میگفتیم منظورتون فطریه، ایشون میگه نه منظورم جبلیه، فطری نیست. دلیلش هم این بود که ایشون میگه اصلا دفع ضرر محتمل اختصاص به انسان نداره، حیوان هم خم بشی سنگ برداری مثلا کلاغ فرار میکنه، گربه فرار میکنه. ایشون تحاشی داشت از این که فطری بداند، چون اختصاص به حیوان انسان نداره، میگه به حیوانات هم دفع ضرر محتمل دارن. به خاطر این میگفت یه امر جبلیست، یعنی یک چیزی مثل غریزیست و برهان بردارم نیست اصلا، غریزیه. یعنی شما تا احتمال ضرر بدید مثلا این سقف داره خراب میشه، همه همون فرار میکنیم قبل از این که بیام صغرا و کبرا و نتیجه و برهان و استدلال و اینا. این یه امر غریزیست. ایشون مصر بودن حالا در درس که این اصرار داشتن که این امر جبلیه و یه امر غریزیه دفع ضرر محتمل و اصلا امر عقلی هم نیست. حالا جبلی بودن یعنی فراتر از عقل یا پایینتر از عقل، اینا هم بحثه است. حالا خواستم بگم این منظر بحثم منظر کلامیه، ما میخوام از همه اینا بگذریم و هیچ کدوم از اینا رو بحث نکنیم، ولی خواستم بگم مالکیت یه بحثه اینطوری داره و از این جهت باید رو مالکیت کار کرد که منشأش آیا خالقیت یا نه. بعد خب حالا اون ملک السماوات والارض این لازمه مالکیت است یا ملک السماوات والارض میتونه لازمه مالکیت نباشه؟ میدونید یک تفکری رو قرآن 100% باش مبارزه میکنه و اون تفکر یهودیا بوده و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم ولو انو بما قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء. یعنی اونها حس و احساسشون این بوده که فرمان روایی عالم دیگه دست خدا نیست، خدا سازنده عالم هست اما اداره کننده عالم نیست. ید الله مغلوله، مثل این که شما یه چیزی رو ساختید دیگه خودتونم نمیتونید کنترلش کنید. و اون ملک سماوات والارض اصلا اون ربوبیتی که خدا اینقدر بهش اصرار داره، الحمدلله رب العالمین، اون ربوبیت برای اینه که نگید خدا دیگه توی عالم هیچ کار است. سازنده عالم هست، آفریدگار هست، خالق هست، مکون هست، حتی مالک هم هست، اما پادشاهی عالم نیست، فرمان روای این عالم نیست، رب این عالم نیست. یعنی یه جاهایی از عالم از دست خدا در رفته. اینجا آقایون میفهمند ما قائل به توحید افعالیم، همه اتفاقات این عالم به دست خداست، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و ربوبیت فرمان روایی این عالم اختصاصا از خداست و اون تفکر یهودیت نفی میشه و اینا لازم و ملزوم همن. یعنی نمیشه خدا خالق عالم باشه و فرمان روای عالم نباشه، اینطوری نمیشه. یعنی نمیشه تسلط نداشته باشه، احاطه نداشته باشه. یعنی امور این عالم بدون اذن و اراده و اختیار و تصمیم او بچرخه. حالا اینا دیگه بحثای کلامی بود، اجازه بدید از اینا بگذاریم، چون عرض کردیم منظر ما منظر فقه و حقوقیه. یه جمله هم در ارتباط با مباحث اقتصادی بگیم. نکنید یه بحثی داریم که این بحث در فقه هم مطرحه، من از اینجا شروع کنم تا به اون مسئله اقتصادی برسه. این که خدا مالک حقیقی همه اشیاء عالم هست، آیا معنا داره که خدا مالک اعتباری هم باشه؟ یعنی ملک حقیقی خدا با ملک اعتباری خدا میسازه یا نمیسازه؟ اینو فکر میکنم تو مکاسبم به مناسبت بحثش رو مرحوم اصفهانی از این بحث کرده. این دو نظر وجود داره. عده‌ای معتقدن که خدا مالک حقیقی است ولی دیگه مالک اعتباری نیست. مرحوم اصفهانی از قائلین به این قوله که خدا ملک حقیقی داره اما ملک اعتباری نداره. دلیل ایشون چی؟ ایشون میفهمن ملکیت اعتباری باید مصحح اعتبار داشته باشه. شما برای کسی معنا داره که اعتبار کنید مالکیت رو که حقیقتا مالک نباشه. کسی که حقیقتا مالکه دیگه اعتبار ملکیت معنا نداره. وقتی اون مالک حقیقی است، یعنی هر گونه تصرفی به قدرت او و به اراده او انجام میشه، بعد دیگه معنا نداره که شما بیاد ملکیت اعتباری براش معنا کنید. به خاطر ایشون میگه چون اعتبار باید مصحح داشته باشه و کسی که مالک حقیقی است انواع سلطه و انواع جده و انواع واجدیت رو داره، دیگه اعتبار کردن براش معنا نداره. ولی در برابر نظر مرحوم اصفهانی عده قائلن نه، خدا مالک حقیقی هست و مالک اعتباری. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. این لله غیر از لله ما فی السماوات و ما فی الارضه، چون اگه این لله همون لله ما فی السماوات و ما فی الارضه که انفال معنی نداره، بچه هم رسول که در کنار خدا نمیاد، شریک نداره، ولم یکن له شریک فی الملک. پس حتما خدا مالک اعتباری هم هست در کنار این که مالک حقیقیه. به خاطر این وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. این لله دیگه اون لله من ما فی السماوات والارض و ما فی الارض نیست، یا وله من فی السماوات والارض نیست، درسته؟ پس در انفال داریم، در خمس داریم، اینها دال بر مالکیت اعتباری پروردگار متعاله. پس خدا هم مالک حقیقی است و هم مالک اعتباری، اما مالک اعتباری همه چیز نیست، مالک اعتباری بعضی از اشیاء. مثلا همونجا میگه فأن لله خمسه، لله خمسه، همش نه، یه پنجمش، خدا مالک یک پنجمه، در حالی که خدا مالک همه چیز دیگه. پس عده‌ای از فقهای ما ملکیت اعتباری رو نفی میکنن، ولی کثیری اثبات میکنن و میگن خدا مالک اعتباری هست، در اینی که مالک حقیقی هم هست. خب اما ادامه بحث اینه که رابطه بین مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری چیه. میگن رابطه یه رابطه طولیه، یعنی همه ما انسان‌ها که ملک اعتباری داریم در طول مالکیت حقیقی هستیم. به عبارت دیگه چون مالک حقیقی مالکیت اعتباری رو مشروع دانسته است، ما مالک شدیم، و الا اگه مالک حقیقی مالکیت اعتباری رو مشروع نداند، ما مالک نیستیم، به خاطر این میتونه به راحتی سلب مالکیت کنه. از اینجا اون بحث حقوقی ما هم روشن میشه، یعنی دیگه مالکیت ما که مالکیت اعتباری است دیگه نمیتونه ذاتی باشد. ذاتی به چه معنا؟ به معنای غیر قابل سلب، نمیتونه اینطوری باشه. چرا؟ چون مشروعیت این مالکیت رو ما از مالک حقیقی گرفتیم. وقتی مالک حقیقی به مالکیت ما مشروعیت و اعتبار بخشید، دیگه نمیتونه این قصه از این قرار باشه. خب از این نوع مالکیت تعبیر به نظریه استخلاف میکنن، میگن دین اسلام مالکیت رو بر اساس نظریه استخلاف قبول داره. میگن وقت تمام شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.